اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در جریان بحث تحلیلی بر تاریخ عاشورا، آخرین مطلبی که خدمت عزیزان عرض شد این بود که تعداد 25,000 نفر از افراد عراق که شاید بیشتر اونها رو اهل کوفه تشکیل میدادن، اینها به کربلا آمدن برای جنگ، و ما عرض کردیم که شاید بگیم که یک نفر هم از اهل شام، به دلیلی که در جلسه گذشته گفتیم، در بین اینها نبود. و البته لشکر رو تا 30,000 نفر هم نوشتن، لیکن گفتیم که قول مشهور اونجور که میشه در تاریخ به دست آورد 25,000 نفر هست. حالا اگر کسی بیاره و بگه که آقا مثلا 30,000 نفر اینا بودن و دلیلشو بیاره، خب انسان میپذیره، مشکلی نداره. اما این مطلب رو هم عرض کردیم که اگر عمر سعد ملعون میخواست که 1% هم به کربلا نره و به همون هدفش که حاکمیت بر شهر ری بود برسه، فردی به نام شمر ابن زلجوشن نذاشت که او این کار رو انجام بده و در واقع آتش بیار معرکه شد و به عبیدالله اون توصیه رو کرد، پیشنهاد کرد، و عبیدالله ابن زیاد ملعون هم در پایان گفتش که به شم گفتش که چه پیشنهاد خوبی دادی، من نیز با این پیشنهاد موافق هستم و موافقت میکنم. وقتی که این رو گفت، بعد ابن زیاد مجددن یک نامه ای به عمر ابن سعد نوشت و شم رو مأمور کرد اون رو به ابن سعد برسونه، چون شمر در بعضی از تواریخ داره که اون ملعون یک بار به کربلا آمده که خودش هم با 4,000 تا سپاه اومده، و در بعضی از تواریخ هم داره که 2 بار به کربلا آمده. یه بار آمده دیده که عمر سعد خیلی صحبت میکنه با لشکر امام حسین، این برگشته به کوفه و گزارش کار او رو به ابن زیاد داده که شاید ابن زیاد او رو به عنوان فرماندهی سپاه برگزینه و اون فرماندهی رو از عمر سعد بگیره. ولی از اینجا حالا فعلا که بیش ابن زیاد ملعون بود، اونجا نامه ای رو ابن زیاد نوشت داد به دست شمر و شمر رو مأمور کرد که بره برای کربلا و این نامه رو به عمر سعد برسونه و از طرف ابن زیاد به عمر سعد بگه که به حسین علیه السلام و یارانش پیشنهاد کنه که بر حکم وی تسلیم بشن، اگر پذیرفتن اونها رو نزد ابن زیاد بفرسته، اگه نپذیرفتن با اونها بجنگه. اینو به عمر سعد بگه. بعدم ابن زیاد ملعون به شمر لعنت الله علیه گفتش که اگر عمر ابن سعد این کار رو انجام داد، تو فرمان بردار او باش و از دستورش پیروی کن، و اگر جنگ با حسین رو نپذیرف، تو امیر بشو و فرمانده لشکر باش. تو کاغذش نوشت، رو نامش نوشت، با اونها بجنگ و از طرف دیگه عمر سعد رو ببر یه طرفی، گردنش رو بزن و سر بریدش رو برای من بفرست. این رو به شم گفت و آمد. شمر آمد نامه رو داد به عمر سعد. نامه توش این چنین نوشته بود که اما بعد، من تو را نزد حسین نفرستادم که خود را از جنگ با او باز داری یا وقت گذرانی کنی و یا و با مسامحه با او رفتار کنی و آرزوی سلامت و زندگی برای او داشته باشی یا برایش پیش من وساطت کنی. ببین اگر حسین و همراهانش در برابر حکم من گردن می نهند و تسلیم می شن، این کار را انجام بده. آنان را با مسالمت به سوی من بفرست. اگه میان حاضر می شن که تسلیم من عبیدالله بشن و با من بیعت بکنن، و اگر دریغ کردن و نپذیرفتن، بر آنان حمله کن و خونشان را بریز و اعضایشان را مسله کن. یعنی این فردی که ابن زیاد هست، یه وقتی تو ذهن بعضی از دوستان، متاسفانه بعضی از فلاسفه ما هم، یه وقتی میان یک اشکالاتی مطرح میکنن که میگوین که مثلا چرا خداوند امکان نداره که جالب، من اسم نمیارم، من بعضی اینها که هستن الان هم هستن که از متقدمین، بعضی از فلاسفه متقدم این رو یاد گرفتن و دارن عنوان میکنن که آقا چرا خداوند متعال همه رو ببره، اینایی که مثلا حتی قاتل سید و شهدا بوده، ببرتشون تو جهنم خالدی نفیا، بالاخره میبره اونجا یه خود اینها رو مجازات میکنه بعد آزاد میکنه، و چرا خداوندی که مثلا اگر رحمت داره ارحم الراحمینه ببره این کارو با اینها بکنه و اینا، نه خداوند این کار نمیکنه و اینا بالاخره حالا اشتباهی کردن. ببینید طرف انقدر پلید و پس فطرت هست و از خون ریختن و خون ریزی لذت میبره، ذاتش انس گرفته با این مطلب، که ببینید نامه‌ای که مینویسه، حالا من بقیه‌اش هم برای شما میخوام، ببینید آدم چه جوریه. یعنی در قرآن کریم یه آیه‌ای داره میفهمد که یه تعدادی از انسان‌ها اینها بدترین جنبندگان روی زمینن. بعد فقط انسان‌ها هم نمیفرماید، تو همین بحث جنی که ما شنبه ها اینجا داریم مطرح میکنیم دیگه، آخرین جلساتش هست اونجا، حالا این آیه رو اونجا هم خواهیم خون، که میفهمد در قرآن کریم که ان شر الدواب، که بعضی هم با تشدید واو میخونن که اشتباهه، یه وقت تو تلویزیون من میبینم میخونن که این غلط، دواب نی، ان شر الدواب به واوش تشدید نداره، با تشدید داره. شر الدواب دابه مفرده، جمعش دواب هست، یعنی جنبندگان، یعنی هر جنبنده‌ای که شما بخوای حساب کنی. بعد میفهمد قطعاً بدونید که بدترین جنبندگان کسیه که سم البکم الذین لا یعقلون، کلن نمیخواد تعقل بکنه، که اصلا از صبح بلند میشه این داره برای چی بلند شده، امرو کارش چیه، برنامهش چیه، هدفش چیه. بدترین جنبندگان اینا. حالا اوج این بدترین جنبندگان، این دیگه نمیشه بهش گفت انسان، اگر از بین جنیان هم باشه بهش انسان جن هم نمیتونه بگه، باید همون بهش بگه، همونی که قرآن فهموده، یعنی باید بگه بدترین جنبندگان. شما الان چی میکنی؟ بهش میگیم گوساله، به ابن زیاد بگیم گوساله، دقیقا به مقام گوساله توهین کردی و باید پیش خدا جواب بدی و عرض میکنم بهش گوساله خیلی به درد بخوره. شما بهش میگیم گاف خیلی به درد بخور، قیمت داره، همه چی این حیوان ارزشمنده. شما بهش گو بزغاله، بگو گوسفند انقدر قیمت داره که قاچاق میکنن شبا تو کامیون امرز میبرن بیرون تو تاریکی، اینا قیمت دارن. شما بهش میگیم سگه، میگه سگ هم قیمت داره، میرن برای پاسبانی و چوپانیست میخرن سگ و میزنن چون نیروهای انتظامی سگ رو میدن چند میلیون تومن میخرن که مواد مخدر رو که عرض به خدمتتون که تو بعضی جاها جاسازی کردن، متاسفانه بعضی حاجیامون هم دارن میبرن مکه که اونجا هم چیز داشته باشن، برنامه داشته باشن، اینو تو فرودگاه بگیرن. میگه سگ هم قیمت داره. بهش بگو خوک، میگه خوک هم قیمت داره، خارجی ها برای خود قیمت گشتن دارن میخرن میفروشن، هر حیوانی که شما بگی میگه قیمت. ولی این چی هست که بدترین، قرآن فرموده یعنی با هیچ حیوانی قابل قیاس نیست، بدترین جنبندگان با هیچ حیوانی قابل قیاس نیست. این کیه؟ میگه نگاه کن دیگه، یکیش این هست، ما میگیم حالا همینجوری ما نه که آدم که میگیم آدمه، اما آدم نیست، انسان نیست، بشر نیست، بدترین جنبنده است. یعنی اصلا این جهنم خلق شده برای این که این فقط آتش جهنم میخواد با هیچی به هیچ صراطی مستقیم. شما داعشی ها رو میدیدی وقتی که آمدن اینا رو دیدی، تقریبا تموم شدن کارشون هم که تقریبا 90% هست، اینها رو هم شما دیدی که به چه صورت هست کار اینها. شما از خود سوال میکنی آخه چرا اینا اینجوری آدم میکشن؟ برای چی اینا اینجوری آدم میکشن؟ چرا مثل از پشه راحت‌تر آدم ها رو گرفتن میکنن؟ چرا آدم ها رو زنجیر بسن باشون تو قعر آب میکنن؟ چرا زنده زنده وسط آتیش میکنن؟ مگه این آدم ها چیکار کردن؟ شما همش اینو از خودت سوال میکنی. اما اینا برای چی اومدن داعشا؟ داعشی ها خیلی دلیل داره. یه دلیلش هم اینه که من و شما این داعشی ها رو ببینیم، ببینیم یزید و معاویه و ابن زیاد و عمر سعد و شمر و خولی و امثال این بدترین جنبنده ها تو کربلا با این اهل بیت چی کار کردن. شما نمیدونی اینها چه پس فطرت هایی بودن، واقعا رزاله های پستی بودن اینا. هیچ چیزی شما نمیتونی چه اسم حیوانی روشون نمیتونی بزنی. این یه مطلب که اینجا اینو خیلی نکته مهمیه که ما باید بهش دقت داشتیم. بعضی وقتا ما میگیم، مثلا میگیم فلان اسم حیوان میگیم به یکی به عنوان بی احترامی، حتی ممکنه نه خدای نکرده تو این کشور ما توی محبین اهل بیت باشه اینجوری، نه یه وقت مثلا شما به نتانیاهو بگو مثلا گوساله، نمیفهم گوساله حیوان قیمت داری؟ اون اصلا یا نتانیاهو اصلا با گوساله قابل قیاس نیست، یک آدم خونریزیه که همین عرض به خدمتتون که فقط دوست داره بمب داشته باشه، هر جا رو دوست داره بره بزنه، بمباران کنه، بچه از کشته بشه، بزرگ کشته بشه، زن مرد، طالبانی ها تو مجلس عروسی رو منفجر میکنن، مجلس عزها رو منفجر میکنن، ریز رو میکشن، درشت رو میکنن، اینا با حیوان قابل قیاس نیست. یه بحث دیگه هم اینجا مطرح، دقت بکنید که ان شر الدواب که میگیم بدترین جنبنده اونه که سم البک، سم و بک هستن، که حالا ما تفسیرش رو شما ارجاع میدیم که خود مراجعه بکنیم، وقتمون مخصوصا امشب خیلی کمه، میخوایم اینو عرض بکنیم که تعقل ها میفهمن لا یعقلون، اصلا تعقل نمی کنن که برنامه چی هست. من الان محرم شده، شما الان 7-8 روزه، امروز شب 10 محرمه، 9 روزه تو این کشور میبینید عزاداری فلان اینا، خب سیاه پوشیدید عزاداری میرید گریه میکنید، خب من از شما منم این سوال میکنید دیگه، میگه آقا ما یه هدفی داریم دیگه، هدفمون چی؟ از پوشیدن سیاه هدفمون چی؟ نه خب واقعا دیگه از گریه کردن بر علی عبدالله علیه السلام هدفمون چی؟ از رفتن تو مجالس هدفمون چی؟ اگر تعقل نکنیم خدای نکرده اول راه سم البکم الذین لا یعقلون قرار میگیره. ولذا شما برو تو خیابونا، بعضی جاها، بعضی خیابونای خود برو پاتو بذار مثلا بالا شهر، حالا بعضی جاهای دیگه کنار خیابون، من که میترسم بهش بگم موکب، موکب یه حرمتی داره، یه چیزی شبیه موکب درست کردن که حالا زیاد شده، هر سال هم داره متاسفانه داره زیادتر میشه، حالا دلیل تأسفش رو باید توی جلسه دیگه عرض کنم، که امروز داشتن برای من میگفتن که دخترا با چه وضعی وایستدن برای پسرا دارن چایی میریزن، با چه وضعی دخترا وایستدن دارن برای پسرا چایی میریزن. این هدف امام حسین بوده؟ هدف این سیاپوشی ها اینا هستش؟ اصلا من که تعقل اگه نکنم که اصلا هدفم چیه؟ آخه من یه وقت مجلس عروسی میرم، بالاخره من یه ایده ای دارم، اون یه ایده ای داره، اون میره نام مثلا نوار چیچی روشن میکنه، اون میره نام فلان میکنه، بالاخره من میگم آقا من تو این نوار روشن کردم، من نمیام میرم بیرون، بعدم میام شامشو میخوام، یه جوری بالاخره میگن عروسیه. یعنی یک کسی هم که بیرون نشسته اگه دینم نداشته باشه میگه این عروسیه. حالا اینا سر عقیده شون با هم دیگه جر و بحث، ولی این که یه مش دختر دارن یه توی موکبی، نه یه جا و دو جا، بعد بشینن چای بریزن پسرا بخورن، خب شما با میخوام بگیم یعنی کسایی که اصلا نشستن میشنن هدف از این محرم چی ها؟ از این عزاداری هدف چیه؟ این همه ما بکوبیم تو این ترافیک باشیم، بیان اینجا جمع بشیم، اونجا جمع بشیم، هزاران نقطه تو این کشور جمع بشیم، خب هدفمون چیه؟ هدفمون اینه که این کار رو انجام بدیم. وقت اینها چی رو میرسونه؟ اینا میرسونه که خدای نکرده ما ابتدای یه راهی قرار گرفتیم به نام ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يقنون. یعنی اصلا تعقل نمی‌کنیم که اومدیم هدفمون از این موکب چیه، هدفمون از این سیاپوشی چیه، از این عزاداری چیه. حالا اینو نگاه کنید، ابن زیاد ببینید، میگه که اگر نیامدن بیعت کنن با من، دریغ کردن و نپذیرفتن، بر آنان حمله کن و خونشان بریز و اعضایشان را مسله کن. خب شما به ابن زیاد معلوم میگه آقا بکشنش تموم میشه دیگه، برای چی مسله شون بکنن؟ مسله با سای سنخته است، یعنی تیکه تیکه شون کن، اعضاشون رو جدا کن. که واقعا تا حالا من که جرأت نکردم مقتلشو بخونم برای شما. یه گوشه هایش آدم برای این که بعضی وقتا یادش نره چه جنایاتی در کربلا صورت گرفته مجبور آدم بخونه، ولی همشون نمیتونه آدم بخونه. یه وقت مرحوم شیخ سراج رحمت الله علیه رتبه کربلا، اینا تو خود حرم سینه زنی و عزاداری داشتن، اینا داشتن ذکر مصیبت میکردن، ایشون خب یه خطیبی بود که مقتلای قشنگی میخون، خدا رحمتش کنه، بهش گفتن که آقا شما اومدی، گفت بفرما تو اینجا حرم امام حسین. خب اونا که رفتن، اونا که نرفتن، حالا برار از فیلم و اینا دارن میمیرن دیگه، یه ذریه شیش گوشه فلان، گفتن که آقا بفرما تو بیا داره روزه میخونه، روزه بعدی شما بخون، یه مقتلم شما بخون اینجا. گفت مقتلی کیو بخونم؟ گفت مقتل حضرت علی اکبر علیه السلام بخون. ایشون یه نگاهی به اینا که گفت برید اول پدرشونو از حرم بکنید بیرون، یعنی بخواید که برن بیرون، تشریف ببرن بیرون تا من مقتل حضرت علی اکبر رو بخونم. من مقتل پسر رو جلو پدر نمیتونم بخونم. آخه ببینید یه انسان، یه حرمت ها، اینا یه چیزایی تو ذهنش، ببین یعنی دقت داره میکنه یه چیزایی رو، آدم نمیتونه یه چیزایی هم بگه. حالا میگه که شما به این ابن زیاد معلوم کن برای چی مسلش بکنن. میگه چون سزاوار آن هستن، او داره میگه، یعنی سبت پیغمبر سید جوانان اهل بهش به روزی رسیده که مستحق مسله شدن شده تو جامعه. یعنی ابن زیاد انقدر دیده وضعیت براش آماده است که داره چنین جمله‌ای رو جرأت میکنه بر زبان میاره. ببین جامعه به کجا میرسه. حالا شما من میگی برای چی ایستگاه ها رو الان مثال زدی گفتی، من دارم همینو میگم، من میگم امشب و شب آخر ما اینجا هستیم، بعد دوباره میره تا سالی دیگه همدیگر رو نمیبینیم. ولی این تفکر رو باید بکنیم دیگه، آخه برای چی جمع میشیم ما؟ جامعه چجوری به اینجا رسید که ابن زیاد این ورقه رو ورداشته، نامه نوشته، لا رو هر چیزی پوست آهو رو هر چیزی نوشته داده به دست این شمر ببر بده به عمر سعد، و تو این نوشته که پسر فاطمه مستحق مسله شدن هست. چرا اونجا یه نفر بلند نشده لنگ کفش بزنه تو دهن ابن زیاد؟ برای اینکه اول فضا رو آماده کرده، ذهنها رو آماده کرده. ما میخوایم یه نتیجه بگیریم، بگیم آقایون جوانها، ماهواره‌ها، فضاهای مجازی، شبکه‌های مجازی، موبایل‌هایی که تو دست‌ها هست، از این ور خیابونم میخوام برم ور خیابون، اصلا ماشینا چی بوق میزنن همش دارم من میگم چی داره میبینه که انقدر مهمه که جانش هم گذاشته وسط خیابون روی این موبایل کتاب رو اون ور خیابون. اینا بی بی سی و سی بی سی و ام بی سی و نام چی چی و آخوندایی که آخوند نما هستن، هر روی یکیشون رو باید بگیرن بکنن، اون تو نمیدونم مثلا این خیانت کردن، اون خیانت کردن، اونهای دیگه دولت مردا فلان. من میخوام بگم اینهای او فضا رو برای من و شما آماده نکنه که ما شما روز بشیم بگیم آقا همش دروغ، ول کنی حرفا رو، چی میگن اینا، همش همه رو گفتن، این شیخ ها گفتن به ما فلان بود. بعد خودمونم آماده نشیم بگیم اصلا نعوذ بالله نستجیر بالله، خوب شد که کشتنش، اصلا امام حسین هم کشتن. شما الان یهو به من هجمه میکنی، ولی یه روزی وقتی فضا آماده شد دیگه این هجمه ها در کار نیستش، ذهن ها آماده است برای کشتن امام حسین، برای بالاتر از اینش هم آماده میشه. ابن زیاد ذهن ها رو آماده کردون. ببین چه نامه ای داره میمیسه تو تاریخ، این نامه تو تاریخ سنی ها شیعه این نامه رو ثبت کرده، خیلی عجیبه به نظر من. میگه و اگر دریغ کردند و نپذیرفتن، بر آنان حمله کن و خونشان بریز و اعضایشان را مسله کن، چون سزاوار آن هستند. حالا جالبه بعدش ببینین، و بعد از اینکه حسین کشته شد، اسب بر سینه و بر پشت او بتازان. اینها خیلی حرفه، زیرا که او ناسپاس، تفرق افکن و ستمگر است. هیچکی نبوده بزنه تو دهن ابن زیاد و پرو خون بگو. چی شده جامعه اسلامی؟ مگه تو این کوفه امیرالمومنین دارالاماره نداشته و چند 5 سال حداقل از مگه اینجا نبوده؟ چه اتفاقی افتاده؟ میگه برای اینکه او ناسپاس، تفرق و افکن و ستمگر است. بعد گوش بدید بقیهشو. میدانم این کار پس از مرگ، یعنی چی؟ یعنی تازوندن اسب به بدن و حضرت، میدانم پس از مرگ به وی زیانی نمیرساند. ببینید، ولی با خود عهد کرده ام، عهدی که با خود بسته، ببین چی بوده، با خود و با خدا، ولی با خود عهد کرده ام هرگاه او را کشتم با وی چنین کنم. پس اگر تو به این دستور عمل کردی ای عمر سعد، پاداش کسی که شنوا و مطیع است برای توست، و اگر آن را نمیپذیری از کارگزاری ما و فرماندهی لشکر ما کنار رو و فرماندهی لشکر را به شمر واگذار که دستور لازم را به او داده ایم و سلام. این نامه عبیدالله ابن زیاد. چی شد که اینجوری شد؟ 40 سال الان از انقلاب گذشت، همه اونه که روز اول با انقلاب بودن و آرمانهای خون شهدا بودن و فلانا هنوز هستن؟ چی شد که نیستن؟ چی شد که کج شدن؟ چی شد که معوج شدن؟ چی شد که حالا نماینده مجلس 1 میلیارد خرج میکنه که بره تو مجلس؟ هدفش چی؟ هدفش خداست؟ اروا عمش؟ لعنت به آدم دروغو. آقا دروغ که دیگه حناق اگه بود که الان خیلی ها مرده بودن. که وقتی من 1 میلیارد خرج میکنم که برم تو مجلس، هدفم برای خداست؟ خب میگه آقا یکی دیگه بذاره. انا شما برو بگو آقای شهردار، تو نمیخواد شهردار، من بهتر میتونم شهر اداره کنم. مگه بهت میدن؟ برو بگو من میخواد معاون شو من بده. مگه بهت میدن؟ برو بگو آقا نماینده شما تو الان بودی، بذار یه 10 روزم من بشینم روی این صندلی قربونت، من چیزای بدیم. مگه بهت میدن این کار بکن؟ چرا بهت نمیدن؟ چرا راد نمیدن؟ چرا حتی حاضر نیستن باهات هم بحث کنن؟ برای اینکه هدف خدایی برای خیلی ها نیست. هدف یه چیز دیگه است. اینا یه جوری شروع کردن، یه عده‌ای حالا هم کج و موج شدن تموم شد. یه عده قلیلی و قلیل من عبادی الشکور، اینها موندن، هنوزم موندن و اونام دارن نگه می‌دارن. می‌خوایم اینو بگیم آقا جامعه یوهویی که چپ نمی کنه. جامعه آرام 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 اخالکوبی شروع می کنن. یه دونه خال بکوب، شلوارتو 6 تا سوراخ کن، سنگ پا بکش ببینم شلوارت طلا بشه، عمق فاجعه رو ولش کن، از پشت نمیرم بری به سجده، نمیرم چی بشی، موهاتونو هم ببند اینجوری کن، هر کدومو یه جوری. بعد آخرش میشه یه جوون بی خیال بی انگیزه بی غیرتی که حاضر ناموس خودش هم ببره عرضه بکنه لا اله الا الله. نیست اینجوری؟ چجوری اینجوری درست میشه؟ یه شبه؟ نه. یه هفته ای؟ نه. یه ماهه؟ نه. آرام آرام. بعد حالا من امسالم وقت نکردم که برای شما بیارم، اگر زنده بودم سال دیگه انشالله برای شما عرض بکنیم که حضرت تو خطبش چی به اینا گفت. شب روز عاشورا حضرت بهشون فرمود یه تیکه‌ای داره خیلی مهمه. حضرت فرمود شما مال حرام آوردید تو شکماتون، هی آروم آروم جا گرفت و حرام خور شدی، تموم شد دیگه، هرچی من بگم اصلا فایده ای نداره، فایده ای دیگه نداره. این یه بحث. یه صلواتی بفرستید. فردی با شمر حرکت کرد به سوی کربلا، از رفت پیش ابن زیاد ملعون، گفتش که من این بچه هایی که از ام البنین هستن هم خانوادگی ما هستن، اینها مثلا خواهرزاده ما، برادر اینا دورم که بودن، فامیل دورم که بودن همینجوری میگفتن، انگار خواهرزاده ما مثلا، دایی ما، برادرزاده ما، عمه های ما هم اینجوری. رفت اینا رو گفت به ابن زیاد، گفت یه اماننامه بده من ببرم برای اینها. یه اماننامه گرفت که وقتی میگن مد کربلا برای قمر بنی هاشم اماننامه آورد، اینجوری بود جریانش. اماننامه آورد و عرض به خدمتتون که برای چند تا دیگه، حتی برای حضرت علی اکبر هم که چند شب پیش من عرض کردم براتون، برای او هم یه اماننامه آوردن که اینها اونجا رسیدن توی کربلا، اماننامه رو عرضه داشتن، جواب همون بود که شما همتون تو این قضایا میدونید. من دیگه امشب فرصتی ندارم، میخوام راجع به آب هم یک صحبتی بکنم که اگر انشالله تو این چند دقیقه بتونیم این بحث رو جمعش بکنیم. یکی از بحث های مهمی که در کربلا مطرح هست، جلوگیری از رسیدن آب به اردوی حسینی است که اینم محل بحث هستش. اون چی که از تاریخ معتبر و موثق که ما نخواهیم اسامی این تواریخ سنی و شیعه رو برای شما بگیم ولی محفوظه، هر وقت هر کی رجوع کنه بهش میگیم، برمیآید این هست. هم تقریبا همین قول رو قبول دارن، کسی اختلافی نداره روش، که ما میخواهیم جزئیاتش هم مطرح کنیم، که از شب هفتم یا شب هشتم، یعنی سه روز قبل از واقعه عاشورا، اینها آمدن 4000 نفر بر شریعه فرات موکل شدن که همه تیرانداز بودن، بیشتر حرفشون در تیراندازی بود که هر کی نزدیک شد بزننش اگه غریبه بود، و با شمشیر و با تیر و اینا بودن که اون جریان برای قمر بنی هاشم هم اونجا پیش آمد که اینها دیگه بعدن تیراندازی کردن به سوی حضرت، که یکی از چیزهایی که راجع به مقتل قمر بنی هاشم میگن و این خیلی مهمه اینه که حضرت از هر طرف اینها که تیراندازی کردن روی این زره تیر نشسته بود و تیرها تا حدودی بعضیش به بدن فرو رفته بود، میگن که حضرت دیگه یه خود پیدا نبود تو این تیرها. بعد عبارت داره خود امام معصوم به کار میبره، امام سجاد علیه السلام هست که میفهمد که مثل خارپوش شده بود حضرت، اینجور شده بود. این عبارت راجع به امام حسین علیه السلام هم داره. علی حالن از سه روز مونده به عاشورا، شب هفتم یا شب هشتم، آب رو اینا آمدن و بستن. آبو که بستن دقت بکنید، این نیستش که اصلا خیام حرم آب نداشته. خیام حرم اینا مشکای بزرگی داشتن که شاید هر مشکی مثلا حدود 15 تا 20 لیتر مثلا آب میگیره درون خودش، یا خود کم و بیش. اینا مشکا رو آب میکردن، مردهای قوی میرفتن آب میکردن، با اسب هرچی میآوردن توی خیام حرم که بود. وقتی که آب قطع شد، اینا یه مقدار مشک آب داشتن توی خیام حرم. بعد اونجا داره که آبا تموم شد، مثلا روز هشتم محرم شده، مثلا روز نهم محرم شده، مثلا حالا هشتم محرم. داند که حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه رو با بعضی ها نوشتن که 20 نفر، بعضی ها نوشتن که با 30 نفر سواره و 20 نفر پیاده، یعنی عمده لشکر ابی عبدالله اینا حرکت کردن، فقط 20 نفری با امام حسین مونده بودن، 20 نفر با امام حسین مونده بودن، بقیه همه راه افتادن دنبال قمر بنی هاشم. حضرت مأمور کرد که برین از شریعه شبانه آب بیارید. اینها حداقل نوشتن 30 مشک آب، حد اکثر ابو حنیفه دینوری نوشته که 50 مشک آب، نوشته به هر کدوم یه مشک دادن، 30 تا سواره بودن 20 تا پیاده، مشکا رو باشن رفتن شریعه. اونجا دم شریعه مشکا رو انداختن که پر کنن، درگیر شدن. تو این درگیری خود رشادت قمر بنی هاشم بوده که همه اینها رو عقب زده، یعنی همه اینا دم شریعه فرار کردن، یه کشته هم اونا دادن. از اینها بعضی نوشتن که یه نفر شهید شده، بعضی نوشتن شهید هم ندادن، برداشتن مشکا رو آب کردن آوردن تو خیام حرم. و این که شما میبینید که شب عاشورا حضرت میفهمد که یه خیمه گذاشتن که یه عده‌ای برن تو این خیمه غسل شهادت بکنن، مثلا عرض به خدمتتون این که استحمام میکنن، غسلی بکنن، آماده بشن برای فردا و اینا، برای اینکه با خاک که غسل نمیکنن، که با آب غسل میکنن. پس معلومه شب عاشورا هم آب بوده. اینها میرفتن با یه سختی و مشقتی میجنگیدن، مشک آب میکردن میآوردن. اما مسئله آتش و تشنگی اینجا چی هست؟ مسئله آتش و تشنگی اینه که از صبح عاشورا مقاتل مینویسن که شروع میشه، یعنی از صبح علی طلوع دیگه اینها نتونستن آبی بیارن. هرچی آب بود، گرما، وقتی که الان محاسبه میکنن میگن گرمای اون زمان که الان محاسبه میکنن با این گرمایی که الان توی عراق هست تو کربلا، میگن بالای 50 درجه، فضا باز، تاقی چیزی نبوده. من نمیدونم دوستانی که حالا اینجا هستن یه وقت تو جبهه دفاع مقدس بودن نبودن، من بودم تو کنار سد دز، چادر ما اونجا بود، گردان حضرت علی اکبر علیه السلام هم اتفاقا بودیم، خدا اون فرمانده گردانش هم اگر زنده است حفظش بکنه، آدم بسیار متدین و با تقوا و خوبی بود. او میگفتش که برید توی این رودخانه دز، بس هوا گرم بود. من دقیقا یادمه که ما با لباس میرفتیم تو رودخونه، از رودخانه که میامدیم بیرون به دقیقه شاید من به شما میگم نمیرسید، تمام لباس ها خوش بود. و خیلی جالبه که بچه ها اونجا می آمدن یک ماهیتابه های اون موقع، حالا این قرازه فرسته بودن برای جبه ها، مثلا هر کسی از خونش یه ظرفی فرسته بود، چند تا تخم مرغ می دادن زیر نور آفتاب می گرفتن و اینا قلقل می کرد و چیز می شد، نیمرو می شد، درست می کردن. این گرمی هوا بود. این که شما می بینی که از صبح دیگه آبی در خیام حرم نبود، این هستش که هر کیم که آبی تهمانده آبی بود، همه رو این مردها اصحاب و بنی هاشم برای زنها گذاشتن، زنها برای بچه ها میگذاشتن، که دیگه وقتی این هام تمام شد دیگه قطر آبی در خیام حرم نبود. قطر آبی که نبود، خب گرمای 50 درجه زیر چادر که ما رفتیم، میگم اونجا حال دوستانی هم که بودن اونجا دیگه وقتی زیر چادر رفتن اصلاحات میکنن، اصلا یک باد عجیبی در اهواز میاد، در آبادان اهواز توی فصل تابستان میاد و گرما، که خود بادش آتش هست اصلا که به صورت شما میخوره، خیلی عجیب. و هر لحظه شما باید بلند شی هی آب بخوری، مگه آب لیمو بریزی تو آب هی بخوری تا یک ساعتی آتشتو بگیری، وگرنه دائما باید آب بخوری، این دهنت خشک خوش میشه. ولی زنی که اینها دیگه از صبح عاشورا که شروع کردن، قطره آبی در خیام حرم نبود. پس اینو جواب دادیم به خاطر اینکه بعضی این اشکال مطرح میکنن که آقا شب عاشورا بس میگن قصد کردن آب، این آب اینجوری میمده با یه سختی، ولی از روز عاشورا طلوع آفتاب آب دیگه تمام میشد که به بچه ها آبی نرسیده، دیگه بزرگترها برای زنها گشتن، زنها برای بچه ها میذاشتن، که دیگه هیچ رقم آبی تو خیام حرم در یک ساعتی بود که موجود نبود. و این بچه ها در یه خیمه‌ای که میرفتن مشکای آبو میذاشتن، تای مشک خیس بود، اینا میذاشتن روی زمین، آب ازش میریزی، همونش که آب میریختن توی ظرفی پیاله ای، حالا بهش میگفتن میخوردن، این تش یه خود قطره آب میریخت. خاکه نمیدونم شما خاک حالا جنوبم دیدید یا نه، و تو عراق هم میبینید خاکش به چه صورته، این خاک قهوه‌ای رنگ میشد، یعنی خود آب میرفت توش خنک میشد. و دارد که روز عاشورا از شدت تشنگی این بچه‌ها اومده بودن پیرناشون رو بالا زده بودن، شکماشون رو این خاک‌ها میذاشتن، نه رو خاک گرم، رو اون خیمه، که این یه خود با آب قطره قطره ریخته بود از مشکا و تای مشکا خنکش کرده بود، اینجوری آتش خودشونو شاید این بچه‌ها برطرف بکنن. این یک. دومی که یکی از مصائب بزرگ ابی عبدالله علیه السلام هم در روز عاشورا مصیبت آتش بوده، هم آتش برای عیالات، عیالات نه به معنی زنها هست، عیالات یعنی نانخورها، عیال یعنی نانخور، عیال یعنی زن نیست، زن هم چون نانخور هست نفقه میگیره میگن بهش عیال. ولی زایی وقتی یه جا میبینید تو دعاها و اینا، به یکی من گفتم بخون تو سجدت یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، تو که اگه میبینی مغازت نمیچرخه اینا، بگو ارزق نیورزق عیالی منفذه، گو آخه من زن ندارم، گفتم عیال معنی زن نی، یعنی هر کی که نون خور خودت هم حتی اسی داری، نون خرج خودت هم خواهی داری، اینجا ذکر تو سجدت بگو، بعد یه مدتی کارت میگرده انشاءالله. اینجا که میگن عیالات اون حضرت، یعنی نانخورها، اینها یکی از مصیبت‌های بزرگ عاشورا مصیبت آتش بود و اینها واقعا مونده بودن که چیکار کنن. و خیلی عجیب هست که شما در سوره دخان میخونید که یه قسمتی داره که اونجا میفرماید که در آیه شریفه یه صلواتی بفرستید، من یادم بیاد بنام آیه شو، قسمتی از این آیه این هست که به دخان مبین، بعد ذیل این آیه اینجور که من یادم میاد نوشتن که در تفاسیر روایی شیعه نوشتن که یکی از مصادیق این که تو این آیه میفهمد که وقتی به آسمان نگاه میکنن آسمان رو دود میبینند، میگه ابی عبدالله علیه السلام از مصادیقش روایت اونجا نقل کرده که ابی عبدالله علیه السلام روز عاشورا که شد، خب ببینید گرمای مافوق 50 درجه، از صبح آبی ننوشیده، بعد دقت بکنید، حالا من امشب که بخونم برای شما، مثلا تیراندازی میکردن، تیر میخورد یهو مثلا به حلق ابی عبدالله، به دست ابی عبدالله، به این زره ها تیر نشسته بود، بعضی این تیرا انقدر نوکش تیز بود که این نوک تیز تیر اون زره رو میشکافت، یه مقدارش میرفت تو بدن، بعد خون میزد بیرون. بعد دارد در روز عاشورا انقدر حضرت جنگیده بود، خب بعضی وقتا نوک شمشیر طرف به حضرت میگرفت، اینها به اینا رو حضرت اپا در نمیورد که، اون میگرفت بعضی خون میومد، میگفت در روایت داره که اونم امام معصوم این روایت رو نقل کرده که شما دیدید وقتی که دستت خون میاد پارچه لباست به خون میگیره میچسبه، دیدی خون حالت چسبندگی داره رو دستت، هم که اینجور میکنی خون به دستت میچسبه، انعقاد خون و اینا دید. میگه حضرت لباسش از این خونی که تو بدنش همینجوری خورد خورد اومده بود خون گرفته و بعد میگه لباسش چسبیده بود از خون. حال اینم یه بحث، شما برید بعد مطلب بعدی این که شما الان یه شمشیر دستت بگی بلند کن، اصلا هیچ کی هم جلوت نمیشه، همینجوری بچخون، هی بچخون با این بازو، چند وقت بعدش میگه یه لیوان آب به ما بده، حالا میخوای با یکی بجنگی زیر تیغ آفتاب هم وایسی بجنگی، بعد نه یه نفر، نه ده نفر، نه صد نفر، نه 500 نفر، شما اینجوری بجنگی. میگه که به دخان مبین که تو سوره مورکه دخان هست، در زلش نشه که از مصادیقش ابی عبدالله هست، میگه وقتی حضرت وایساد یه جا که استراحت بکنه به آسمون نگاه کرده بود، میگفت جد ما دود میدید آسمون رو از شدت آتش، خیلی آتش فشار آورده بود. یه بارم حضرت رفت شریعه فرات، اونجا نتونست آب بنوشه خودش، این گرفتاری ها اینجوری بود که بعد از اینم که دیگه حالا اومدن عصر عاشورا که اون مصیبتش مصیبت یکی از مصیبت های ابی عبدالله مصیبت آتش بوده. این که حالا میگیم اگه مثلا تا شب عاشورا آب آوردن به هر زحمتی، شما میگه بس آب بوده، نه آب که خب اینجوری بوده، ولی روز عاشورا آب نبوده، قطره ای دیگه هم نتونستن آب بیارن، اصحابم شهید شدن، کسی دیگه نبوده آب بیاره، خود ابی عبدالله بوده، عباس ابن علی هم که اونجوری با مشک رفته توی شریعه فرات و اون عرض به خدمتون که دوچار اون فاجعه بزرگ شده حضرت، همونجا مونده دیگه، ابی عبدالله هم تنها، هیچ آبی تو خیام نیست، یکی از مصیبتش مصیبت آتش. این مسئله آبرسانی هست که دشمن از بستن شریعه فرات استفاده کرد که بتواند اینگونه خانواده اون بزرگوار، بچه ها زجه بزنن، زنا واویلا واویلا کنن، فریاد بزنن، مردها رو بلکه خود ابی عبدالله رو تحت تاثیر قرار بدن که بره حضرت سازش بکنه و مذاکره بکنه و کارو تموم کنه، بگه آقا من دیگه چون زن، چون یکی از مسائل آقایونو که مجردید یادتون باشه انشاءالله یه روزی که حتما ازدواج بکنید و این سنت پیغمبر رو دنبال بکنید که خیلی پیغمبر دعا کرده و اونام که متعهدید، اگر یه روز به یه مقامی منصبی رسیدید گفته مخمل باف یادتون نره، این وصیتی که بهتون میکنم، بیشتر کسانی که در رأس یه حکومتی قرار میگیرن 170 اینها وقتی جهنمی میشن زناشون جهنمیشون میکنن، یعنی بهشون میگن چه وضع زندگیه، فلانی ما رفتیم تو خونش، وزیر فلان بود، دیدی چه تلویزیونی تو خونش، چه خونه و تشکیلات، تو اصلا هیچی اینجا حالیت نیست، اینجا ما رو گشتی که چی، تو این مجبوره اینجا بره اون وقت، بعد دخترش میره داروی هم سرطان وارد میکنه تو ناصر خسرو میفوشه، بعد دیرو میگیرنش، بعد اون یکی میره نم چی میکنه، بعد اون یکی میره فلان میکنه، بعد این زنا میان وسط وارد. مواظب باشید، این گفته مخمل باب یه روزی به دردتون، مواظب باشید هر وقت دیدید که زنتون داره در اینجا، نه اینکه باهاش دعوا کنید بگی فردا میرم طلاقت میزنم، میرم خونه بابات میزنم خونه، نه، بگو توکلت بر خدا باشه، توکل ما بر خدا هست، توضیح براش بده، بگو اگر من قدممو کج بذارم هم من جهنمی میشم هم تو،
و این دنیا، این تلویزیون 50 اینچ 60 اینچ نام مبلمان فلان ارزش نداره که ما اینا رو بگیریم بهشت خدا رو بفروشیم به ثمن بخس. این یادت باش. خیلی ها تو اینا الان همین جوری دارن میرن. حالا دیگه عوامل دیگه هم اینا رو جهنمی میکنه، دولت مردارو منشیاشون هستن، رئیس دفتراشون هستن، زناشون هستن، آقازاده هاشون و خانومزاده هاشون هستن. اینا اثر داره، اینا تو قرآن هم داستان حضرت نوح فرموده. اینا رو یادتون نره. این بحثیه اینجا که دشمن خواست از این جهت خانوم ها تحت تاثیر تو خیام قرار بگیرن، فشار به ابی عبدالله بیارن، بگه آقا بچه ها تشنگی دارن میمیرن. حضرت ربا بیاد بگه بچه من تشنگی جون دار، آقا مرد تو میخوای چیکار کنی پا؟ اما اینها هیچی نگفت، خدا میدونه هیچی نگفت. بعضی چیزا رو تو مقتل ننوشته، ولی زبان حال مشخص کننده است. من دیشب نرسیدم اینم برای شما بخونم. من عقیده دارم حضرت سکینه که امشب خود بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد انشالله، در روز عاشورا شاید یکی از حسرت ها و پشیمانیاش این بود که چرا من به عمو گفتم تشویقش کردم بره آب بیاره. من حاضر بودم با این بچه های دیگه تحمل تشنگی بکنم، عموم کشته نش. ببین اینا یه چیزاییست که زبون حال هست، درسته تو مقتل نیمده ولی هست، آدم از پس و پیشش میفهمه یه همچین چیزه. بلیسا دشمن از مسئله بستن شریع آب، شریع فرات هدف داشت، هدفش به زانو در آوردن ابی عبدالله. آقایون جوونا، نه علی اکبر، نه قاسم ابن الحسن، نه عباس ابن علی، نه بنی هاشم، نه اصحاب، هیچ کدوم، نه خود ابی عبدالله، هیچ کدوم اینها به زانو در نیامدن که سالم این دین رو امروز دست به دست به دست من و شما برسونن، تشیع رو دست به دست به دست من و شما برسونن. بعد از 25 سال سیاهی که در طول تاریخ بعد از رحلت پیغمبر تا زمان رسیدن امیرالمومنین به حکومت اسلام تجربه کرده، این سیاهی رو در تاریخ، اینها ابی عبدالله خون خودش رو داد، بچه‌هاش اونجوری شدن، اصحابش اینجوری، تشنگی رو تحمل کرد در اعلی درجه خودش. شما یه چیزی ما داریم به شما میگیم، آقا شما در کنار شما قرآن میفهم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، به مانند انسان فقط یک موجود در عالم وجود هست که مکلفه، باید مثل انسان نماز بخونه، روزه بگیره، خمس بده، زکات بده، اونم جن هست فقط. که بحث شما شنبه داری میکنیم، بگیرید دستش گوش کنید که اون خرافات هم تو ذهنتون بره بیرون. جنیان فردایی مثل عاشورا اینا به صدا در اومدن، جنیان هم به صدا. نه انسیان که شما فقط خودتو میبینی، تمام ملائکه آسمان تلاطمی در عرش پروردگار ایجاد شد. همه اونایی که روز اول که خدا آدم رو خلق کرد ملائکه میدونستن، قبلش هم چون آدمهای دیگه خلق شده بودن قبل از حضرت آدم، به خدای تعالی خیلی مؤدبانه عرضه داشتن پروردگار دوباره آدم دیگه آفریدی که این بیاد یسف کد دما اتج الوفی ها من یفس دوفی ها و یسف کد که این بیاد فساد بکنه، دونه خون ریزی بکنه، دوره که همون آدم، این هم همون آدم هم گذارد میافرین. پروردگار انی اعلم و ما لا تعلم، من یه چیزی میدونم شما نمیدونی. بعد بینید روایاتو بخونی، به اینها یه چیزی گفت، اینها سربسته بهشون گفت، گفت یه کسی از صلب این میاد بیرون، یه روز شماها از زدن این حرفتون خجالت میکشین. ملائکه فردا خجالت کردن، گفتن خدایا این کیه دیگه، اومده تو صحرای کربلا داره دود میبینه، بچه هاش تشنن، دست از دینش بر نمیداره، دست از دینش بر نمیداره، دست از تشیع بر نمیداره. آخ 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 اینجوری به این زحمت آقایون جوونا به دست من و شما رسیده، به این زحمت. امام حسین نخواسته اما ما بریم شربت تو این خیابون بدیم دخترها چای برزه، اینها را نخواسته. امام حسین خواسته این معارف سینه به سینه نقل بشه برسه به دست من و شما، معارف اهل بیت ناب. چه معارف، زحمت کشیده برای این کار، این زحمت آقایون جوونا، آقایون پیرمردا، خانوم ها، دختر خانوم ها، نذارید از بین بره. من اگه میرسیدم یه وقتی 20 جلسه صحبت کنم تواناییش هم داشتم، اون وقت براتون میگفتم که تمام فردا روزی مثل عاشورا این زنا این چادرای عربی با این دندوناشون گرفته بودن که حجابشون به هم نخوره. یکی از گریه هایی که امام زمان علیه السلام میکنه، میگه اینها حمله کردن. گریه امام زمان برای این هست که من یادم نمیرود که چادر از سر عمه ما کشیدن، از سر بچه های ما کشیدن. چادر رو نگه بدارید به سر ناموستون. این چادر صدیقه طاهر است، چادر زینب کبرا است. این برنامه ایست که عرض کردیم که هدف دشمن چی بود و به این هدفش نائل نشد، به این هدفش نرسید. شبا تلویزیون رو نگاه کنید ببینید من و شما واقعا هیچ هستیم. به خدا ناراحت نشیم ما اینجوری حرف میزنیم، شما اخلاق منو میدونید، منم شما میشناسم، شما منو میشناسید. من و شما تو این عالم وجود با همه عزاداری ها، امشب خودمونم اگه بکشیم که حق داریم، ذره ای تو این عالم به حساب نمیاد. شبا تلویزیون رو برید نگاه کنید، تو اوکراین، تو روسیه، توی چین، توی بلغارستان، توی قزاقستان، توی آمریکا، توی لندن، توی فلان، همه یه پرچم بلند شده نوشتن، پرچماشم از همه ایران بردن، یا حسین یا حسین. این حسین چه کرده؟ ملائکه چی به خدا گفتن؟ خدا گفت نگران من دارم یه کسی میاد از صلب این بیرون، بهتون خواهم گفت چه خواهد. تمام این ممالک، من شما برسم، شما رفتی اونجا تبلیغ کردی، حوزه های علمی ما رفتن اونجا تبلیغ کردن، حتی بعضی زحمت کشتن بعضی جاها رفتن تبلیغ کردن. چی شده؟ نیجریه یا نون ندارن بخورن. برو ببین امشب و فردا و این ده روز دارن تو نیجریه دارن چی کار میکنن. تازه علامه زکزکی هم گرفتن انداختن تو زندون. این پیرمرد سه تا بچه شهید شده، یه چشیش هم کور شده، دست از امام حسین بر نمیداره. آخه یا کجا پیدا شده؟ من و شما تو این مملکت شیعه ایم، اونجا که شیعه نیست، اونجا که اصلا مملکت اسلامی نیست. حسین چی کار کرده؟ حسین چی کار کرده؟ همه اینا دارن سینه بزن میگن یا حسین. همه سیاه بوشن تو آمریکا و شبا ببینید تو این تلویزیون این چه خبره، کجاها؟ دورترین نقطه تو آفریقا، جاهای دیگه، همه اینا بوشن میگن یا حسین. تو وسط شهر نیویورک دیشب من دیدم، امروز دیدم اخبار را افتادن وسط شهر نیویورک، یا حسین یا حسین. تو ترکیه نمیدونم یک روز به اینا فقط اردوغان اجازه میده، اون یه روز هم روز عاشوراست. بریم ببینین اونجا ترکا چی کار میکنن. اینا مال کیه؟ مال من و شماست. من و شما زحمت کشیدیم. خب ما که من و شما که میدونیم نه، ما کاری نکرد. اینا خون ریخته شده از گلوی علی اصغر هست، خون ریخته شده از گلوی علی اکبره، خون ریخته شده دستای قلم شده بنی قمر بنی هاشم، خون ریخته شده از گلوی مقدس حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست. اینا اثرات هم. من و شما که هیچ، من شما که هیچ وقت که البته اینجوری نیست میم جلوی اینا بخوام، اما ترامپ و ابرقدرت ها و اینایی که هی متاسفانه بعضی این وزیرای ما میسن ابرقدرت، ابرقدرت چی بنویس؟ ابر جنایتکار. ابرقدرت چی تو اسم شو؟ ابرقدرت خداست، نامه میمیسی ابرقدرت ها به فلان، ابرقدرت اینا، ابرقدرت خداست. اینا کیان؟ اینا همه طهارتشون هم نمیتونن بگیرن رؤسای جمهور آمریکا و اونم کجا که و اینا، اینا که آدم نیستن که. ابرقدرت کیه؟ اون وقت اینا میتونن جلوی این رو بگیرن، جلوی عزاداری رو؟ اصلا محال. این خونیه که جوشیده اینجوری، ببینید چی کار کرده. وهابیت، وهابیت آمده تا الان که من پیش شما نشستم 500 میلیارد دلار خرج کرده که بره عراق کلن کربلا رو با خاک یکسان بکنه، سوریه رم حرم حضرت زینب، حرم حضرت رقیه رو با خاک یکسان بکنه. یه دختر 4 ساله اونجا حرمش هست، همین دختر 4 ساله دستاش در خونه خدا بنشه، حرمش سالم مون، همه داعشی ها به درک واصل شدن. من و شما کجایی؟ اولین کاروان از اصفهان هم پیروزا خانواده شهدای مدافع حرم بودن رفتن سوریه، برن انشالله زیارت بکنن، برای من و شما هم دعا کن. اینا مال کیه؟ اینا مال اون دختر بچه هست، قریب القربا تو همون سوریه دفن شد، گذاشتنش رفتن مدینه، همه همونجا دفنش کردن، کارش هم نمیتونستن بکنن. این دختر بچه امروز سوریه رو نجات داده. اینا مال اوناست. اما امشب یه خوردشه که براتون خوندم، اما خب خیلی کار داریم امشب. با یه سلامی شروع بکنیم، چراغ را هم کم کم کمش بکنید تا ما بخونیم السلام علیک یا ابا عبدالله. بعضی وقتی آدم سلامم که میده توجه نداره، ولی الان به نظرم شما این سلامی که داری میدی دیگه ابی عبدالله یه جور دیگه میشناسی، اینجوری سلام السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. چه کردی؟ ما قدردان نیستیم، ما نمیفهمیم، لا اله الا الله. میگه که شب عاشورا ابی عبدالله همه رو جمع کرد توی خیمه، این همه مردا، اصحاب بنی هاشم، همه، هیچ مردی بیرون نبود، حتی قمر بنی هاشم هم اومد تو خیمه، هیچ کی بیرون نبود، همه رو جمع کرد، همه رو جمع کرد و با اینها شروع کرد صحبت کردن. خیلی جالب است، یک خطبه ای حضرت برای اینها خون. در قسمتی از این خطبه فرمود که من یارانی بهتر و با وفاتر از اصحاب خود سراغ ندارم. اینجا یه اشکالی رو من جواب بدم، بعضی میگن تو حنین، بدر، احد اینا همه شهید، بله، ولی اونها میگفتن ما میدیم بدر و احد و حنین، شما باید جواب بدیم ممکنه چی؟ برگردیم. ولی اینها دیگه امشب ابی عبدالله امام معصومه، بهشون گفت یک نفرتون فردا زنده نمیمونید، همه تون شهید میشید. بعد که اینو بهشون گفت، گفت من یارانی بهتر و با وفاتر از اصحاب خود سراغ ندارم، من همشون نمیخورم چون میگم وقتمون خب خیلی کمه. فرمود من میدانم که فردا کار ما با اینان به جنگ خواهد انجامید، من به شما اجازه میدهم و بیعت خود را از شما بر میدارم تا از سیاهی شب برای پیمودن راه و دور شدن از محل خطر استفاده کنید. خیلی عجیبه، یعنی امام معصوم مده به اینا اجازه میده، میگه من اجازه میدم به شما، یعنی اگه اینا میرفتنم چون اجازه امامو داشتن اهل دوزخ نمی شدن. دقت بکنید، هنوز هیچ اتفاقی هم نیفتاده، دقت بکنید. و هر یک از شما دست یک تن از اهل بیت مرا بگیرد و در روستاها و شهرها پراکنده شوید تا خداوند فرج خود را برای شما مقرر دارد. این جملهش خیلی سوزناک هست، این مردم مرا می خواهند و چون بر من دست یابن با شما کاری ندارم. خب اینو حضرت فرموده. بعد اینها شروع کردن صحبت کردن، همه صحبتاشو من نمیتونم بخونم، شاید یه سالی حالا وقت بشه بخونیم اگر ادامه داشتیم و زنده بودیم انشالله. اینا شروع کردن صحبت کردن، یکی از اینها مسلم ابن اوسجه پشت رو صحبت کرد، اون یکی از بنی هاشم صحبت کردن. پشت این خیمه، گوشتون به من هست یا نه، پشت این خیمه یه خانومی هم ایستاده در تاریخ داره که داشت گوش می کرد تا ابی عبدالله فرمود که اینا با من کار دارن، دست اینا رو بگیرید برید، این منقلب شد، خیلی ناراحت شد، نوشتن زینب کبرا بود، داشت گوش میکرد ببینی اینا چی میگن، نکنه ول کنن برن یهو حسین رو تنها بگذارن. میگه که خیلی حرفا زدن، همه شروع کردن اعلام وفاداری کردن. زهیر که داستانش رو شما میدونید، ما گفتیم برای شما، بلند شد گفت به خدا سوگند دوست دارم کشته شوم باز زنده گردم و سپس کشته شوم تا هزار مرتبه، تا خدا تو را و اهل بیت تو را از کشته شدن در امان دارد. میگه زینب که اینا رو میشنید دلش آرام میشد، دلش آرام میشد. گفت بعد از زهیرم یه گروه دیگه چی کردن؟ ابی عبدالله در حق همشون دعای خیر کرد. به 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 به، خوش به سعادتش، خوش به سعادتش. یعنی میشه امشبی هم یا بقیت الله آجرک الله. میشه امشب شما حج از کربلا هستی بین الحرمینی پیش عموتون عباس هستی امشب، شما میشه یه دعای خیر امشب برا ما بکنی، ما هم آدم بشیم آخه، ما هم یه دلی داریم بالاخره.
میگه که میفهمد که حضرت وقتی که دید اینها این صحبت ها رو کردن، بعد فرمود که خب چراغا رو هم خاموش کردن، چراغا که خاموش بود حضرت باز مؤکدن فرمود هر کس که میخواد بره، کسی نرفت. بعد امام علیه السلام تو همون تاریکی، اینو امام سجاد داره نقل میکنه، چون پدرم به اصحاب فرمودن که بیعت خود را از شما برداشتم و شما آزاد هستید، اصحاب و یارانان حضرت بر فداکاری و وفاداری خود تا مرز شهادت در کنار امام پافشاری کردن. امام در حق اونها دعا کرد، حضرت وقتی که دعا کرد تموم شد تو همون تاریکی فرمود که سرهای خود را بلند کنید. بحوه آقایون خانوما، امشب بخواین که اینو بگید، ببینین خجالت نکشید، بگی یا با عبدالله یه غلامی داشتی تو کربلا به نام جون، وقتی که خواست شهید بشه خودت اومدی بالا سرش، خیلی های دیگه موقع زنده بودن سرش گوش رو دامن، ما به اندازه اون غلامم نمیارزیم، درست میدونیم همه اینا رو میدونیم، ولی میشه که یه جوری ما رو کمک کنیم، مام دمدمای آخر فقط یه بار جمال شما رو ببینیم و بمیریم، میشه؟ یعنی واقعا میگه که ابی عبدالله علیه السلام بهشون فرمود که سرهای خود را بلند کنید و جایگاه خود را ببینید. میگه یه وقت همه جمعی که نشسته بودن تو تاریکی سرهاشون رو بلند کردن، یه گوشه رو حضرت یه نوری دید، اینا نوری دیدن، نگاه کردن بهشت رو، حضرت بهشت رو به اراده ابی عبدالله، بهشت اومد جلوی چش اینا، خیلی حرفا، بهشت اومد جلوی چششون، نگاه کردن همه بهشت رو از نظر جغرافیاییش دیدن چه جایگاهاییست، مقام خودشونو. در روایتی داره که حضرت فرمود به تک تک اینها فرمود این خونه یا تو بهشته، این قصر توست، این قصر توست، این قصر توست، این جایگاه توست، همه رو بهشون نشون داد. بعد فردا روزی که حالا سال بعد من بخوام اینو برای شما بخونم اگه زنده بودم تو این مجالس، دارد که یه نفر اومد خیلی شجاع بود، فردا روز عاشورا اومد تو میدان جنگید با اینا، اینا همه فرار کردن، چند تا رو کش، وایساد گفت آقا حلم مبارز بیا با من بجنگی، گفتش که گفتن که هر کی بس این شجاع بود نمیم، رفت زره رو در بود، کلا خود رو در بود، بازم نیمدن لباسش هدن، تنش رو برهنه کرد، سینهش رو برهنه کرد، گفت آقا بیا تیر بزنیم فلان، هر کم یکی بهش گفت آخه چرا اینجوری میکنی، گفت نمیدونی من دیشب چی دیدم که با حسین بودن که خیلی مزه داره، تو نمیدونی چیه که من میخوام زودتر شهید بشم برم، چیه اینجا وایسم بی خودی. به اینا التماس میکرد بیاین جلو، البته نه اینکه بگیم بیان بکشن هیچ کاری نکنه، میگه بیاین جلو، اونا فرار میکردن، تو آخر دورش کردن محاصرش، انقدر تیر بهش زدن یا پا در اومد به شهادت رسید، اسمش آبس بود. اما فردا واقعا چه فردایی دارد که چراغ ها رو هم خاموش میکنین، قبل از خاموش کردن چراغ ها یه چند تا دعا من بکنم، شما کم کم لباساتون رو در بیارید، چون امام معصوم میخواد مقتلش خونده بشه، حالت عزا حتما به خودتون بگیرید و کسی نباشه تو مجلس خدای نکرده، اگرچه بعضی پاشون هم درد میکنه اونجا دوستان کمک کنن بشینه رو زمین، چون مقتل امام معصوم خونده میشه همه باید احترام بکنن. در گذشتم اینجوری بود که حتی کسانی که از علما بودن عمامه بر سر بر میداشتن رو زمین میذاشتن، این کار سنت‌های خوبیه، باید هم جریان داشته باشه، شما این کار انجام. من چند تا دعا بکنم بعد مقتل رو بخونیم
انشاءالله امشب و فردا رو داریم. امشب خیلی حاجت ها باید روا بشه، برای اینکه شب بسیار مهمی. یه دعایی هم من امشب هست که میخونم، خود ابی عبدالله علیه السلام این دعا رو خونده که اونم امام سجاد علیه السلام نقل کرده. اول من دعاها رو میخونم، شما قبلش یه صلواتی که خانومام همراهی میکنن خیلی بلند باشه که انشالله نفاق و اون آلودگی ها از این قلوب ما انشالله با این صلوات بلند بره بیرون. ما این دعای خود امام حسین رو که خود عاشورا، خود روز عاشورا خونده، ما بخونیم و همه نیت کنیم، همه هر چی حاجت دارین الان تو ذهنتون بیارین. چند تا خانوم آقای سرطانی هم که این چند شب به ما گفتن سرطان دارند و اینها، بچه های کوچیک، کسای دیگه که مریضی دارن فلان، خیلی چیزا، هر گرفتاری ها، همه تو ذهن نورانیتون باشه. این صلوات رو بفرستید، من این دعاها رو بخونم. امام سجاد علیه الصلاه و السلام میفرماید که پدرم در روز شهادتش مرا به سینه چسبانید در حالی که خون از سراپایش می جوشید. حرارت بدن رفته بود بالا، بعد رفته بود میدان، برگشته بود هی ضرباتی رد و بدل شده بود، بعضی جاهام خونی بود که حضرت اومد میگه وقتی با زره منو بغل کرد حرارت خیلی بالا بود، انگار داشت قلبش به شدت می تبید، این نبض بدن همه نبض پیدا کرده بود از شدت آتش. اینجور میگه حضرت در حالی که خون از سراپایش میجوشید، یعنی این حالتو داشت، میگه منو بغل کرد. به من فرمود ای فرزندم این دعا را که تعلیم میکنم حفظ کن، که آن را مادرم فاطمه زهرا به من تعلیم کرد و او از رسول خدا و رسول خدا از جبرئیل نقل کرده اند. هنگامی که حاجت بسیار مهم و غمی بزرگ و امری عظیم و دشوار به تو رو کند بگو این دعا. من دستمو بلند میکنم، شما همه دستا رو بلند میکنید، بچه کوچکا هم که هستن اونا هم دستاشون رو بلند کنن، نوجوانا، جوونا، خانوما، بالا پایین، همه خانومایی که بالا بچه دارن، طفلکا، خیال میکنن مثلا فیضی نمیبرن، فیضشون تو همین بچه داریه. من حاضرم همه این شبا اومدم یه شب این خانمایی بگم که با بچه نشستن دارن بچه رو آرومش میکنن و خود ابی عبدالله به اینها عنایتی کرده و میکنه و در آینده هم خواهند کرد. اونا هم هر مقدارش رو مثلا دست بلند کنن، بچه هاشون هم دستشون رو بگیرن بالا. این دعایی که میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، من میخونم شما هم آروم آروم زمزمه میکنید، لازم نیست بعد من تکرار کنید، فقط تمرکز داشته باش من چی میگم شما هم بگی، چشاتونم ببندید که تمرکزتون 100% باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل صغیر، یا من لا یحتاج الى تفسیر، صل علی محمد و آل محمد و افعل بی. چراغا رو خاموش میکنن، حاجتاتون رو بخوان. 10 ثانیه‌ای سکوت مطلق، هر کس هر حاجتی داره همین الان بخواد. دست حالا این دعا رو خوندید، دست ها رو بلند کنید. اول 3 مرتبه بلند که برسه به زاهیه جنوب لبنان، برسه به گوش شیخ حسن نصرالله که اونجوری وایساده جلوی اون دشمنان تشیع، او هم بشنوه، اون برادران شیعه ما اونجا انشالله بشنوه، خانوما ببینیم امشب چیکار میخوام بکنم با آقایون. 3 مرتبه بلند لبیک یا حسین، خدایا به حق ابی عبدالله علیه السلام امشب هر دردمندی که دردی داره، حاجتی داره، تو این مجلس شما آمده، به امیدی آمده در خانه شما، یا ابا عبدالله این افراد، این جمعی که اینجا حاضرن، این خانوم ها، این آقایون، ناامید از در خانتون بر مگردان. خدایا به حق ابی عبدالله هر حاجت مشروعی که هر کسی تو مجلس هست، زن و مرد، کوچیک و بزرگ داره، هر حاجتی که هست امشب حاجت رواش بفرما. خدایا مرزای سرطانی ما، جزامی، مسلول، وسواسی ها، روحی ها، روانی ها، عصبی ها، خدایا مریضی های لاعلاج، دکترها جواب کرده تو بیمارستان ها، خانواده ها، هر کی تو هر جا مریضه امشب شفای عاجل عنایت بفرما. هر کی از شیعیان هر جا اسیره، خدایا علامه زکزاکی تو بحرین، جاهای دیگه، تو سعودی، فلان فلان، کشورهای دیگه که اینا رو دشمنان امیرالمومنین به اسارت دارودن، مرزبان خودمون تو پاکستان در دست گروه‌های تکفیری، خدایا همه و همه امشب برگه آزادیشون به دست ابی عبدالله امضا بفرما. خدایا اموات ما که دارن التماس میکنن الان به ما که برای ما هم یک طلب مغفرتی بکنین، ای کاش ما بودیم یه یا حسین میگفتیم، یه قطره اش برای ابی عبدالله امشب میریختیم، چه التماسی میکنن خدا میدونه. خدایا همه اموات ما، پدر و مادر این جمع، پدر و مادر من روسیا، پدر و مادر این خانوم ها، هر کی از محبین و شیعیان و امیرالمومنین، هر کی عزیزش سر به تیره تراب فرو برده، کسایی که جوون دادن تو مجلس، جووناشون رفتن، خدایا همه و همه امشب بخشیده و آمرزیده با سید و شهدا محشورشان بفرما. شهدای جنگ، انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، عزیزانی که تو این مرز بانی ها اینا ملحق به اونها میشن، دیشب پریشب دوتاشون شهید شدن، خدایا همشون درجاتشون عالیست، متعالی بفرما. خدایا اون کسایی که بد این کشور رو میخوان، بد این مردم رو میخوان، خدایا اون کسایی که بد ابی عبدالله رو میخوان، به روشون هم نمیارن، داخلی هن، خارجی هن، رگ حیاتشون قطع بفرما. به کوری چشم دشمنان امیرالمومنین این مملکت، این جوانها، این مردم رو روز به روز وضعشون بهتر از روزهای گذشته بفرما. خدایا این گناه‌های اجتماعی، سگبازی، مشروبات الکلی، مواد مخدر، خدایا انحرافات مختلف عقیدتی، اخلاقی، اجتماعی از این جامعه امام زمان دور بفرما. خب 2 صحنه رو من امشب براتون میخونم، بلکه 3 صحنه. صحنه یکی از مصیبت ها وداع حضرت هست. قبلش حضرت آمد جلوی این جمع ایستاد، دیگه همه کشته شدن، عباس ابن علی کشته شده، هیچ که از مردا دیگه نمونده. حضرت وقتی که آمد نوشتن عمامه پیغمبر به سر گذاشت، ایستاد جلوی اینها، فریاد زد. وقتی این فریاد رو میزد، من یه چی دارم اینا رو روایت دارم برای شما میگم، آقای اون جوونا عزیزان، نوشتن تمام جنیان داشتن گوش میکردن، تمام ملائکه، میلیاردها میلیارد ملائکه گوش میکردن این فریاد ابی عبدالله، سکوت محض توی کربلا. یک وقت پسر فاطمه اومد اونجا، همه اینا وایسادن جلوش، یه نگاه کرد به این اجساد، به شهدا، یه نگاه به علقمه کرد، اسم داداشش هم آورد، گفت عباس عزیزم کجا هستی که ببینی داداش تنها شده؟ مسلم ابن اوسجه، حبیب ابن مظاهر، فرزندم علی جان کجایی پشی از بابات دفاع بکنی؟ بعد فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مغیث یرجو الله فی اغاثتنا، هل من معین یرجو ما عند الله فی اغاثتنا. کسی هست از حرم رسول خدا دفاع کنه؟ خدا پرستی در میان شما وجود دارد که درباره ظلمی که بر ما رفته است از خدا بترسد؟ آیا کسی هست که به فریاد رسی ما به خدا دل بسته باشد؟ آیا کسی هست که در کمک کردن به ما چشم امید به اجر و ثواب الهی داشته باشد؟ اینا رو ابی عبدالله گفت. یه اتفاق تو زمین، یه اتفاق تو آسمان افتاد. اتفاق تو زمین این بود، یهو مرحوم شیخ جعفر ششتری، بعضی علمای دیگه همه نوشتن که تمام اجساد غیر از اونی که تو نهر علقمه اونجا بود، اونم تکونشو خورد. اجساد همه اینجا یهو شروع کردن به حرکت در آمدن. الله اکبر، ولایت تکوینی ابی عبدالله چه می کنن؟ یه صدایی به من بدید امشب، منم صدام گرفته، اتاق فرمان همکاری کنه با من. اینها وقتی که این رو شنیدن، جنازه ها به حرکت در آمدن. یعنی نوشته امام معصوم فرمود که اینها میخواستن بگن که آقا یه بار دیگه بیایم جان خودمون رو قربان شما کنیم. یه اتفاقی هم یهو تو خیمه نزدیک به ابی عبدالله افتاد. یه شیش ماهی صداش بلند کرد، بابا من هستم، من که نبردم که. یه اتفاق هم تو آسمون افتاد، یه وقت ملائکه صورتهاشون رو بلند کردن رو به آسمان، رو به عرش. اونجا گفتن که پروردگارا، پسر فاطمه داره اینجوری تنهای تنها شده، چی کار میخوای بکنی تو آخه؟ یا به ما اجازه بده مثل بدر بریم اینها رو بکشیمشون، یا اینکه خودت یه کاری بکن. دو جا پروردگار شاید به اینها نشون داد، بهشون گفت آرام باشید، به گوشه عرش نگاه کنین. نگاه کردن دیدن یک شبح نورانی اونجاست. گفتن چیست پروردگارا؟ گفت این مهدی از فرزندان حسین است، نگهش داشتم، به واسطه او انتقام خونشو میگیرم. آرامش داشته باش. اینها رو نگاه کنید چه اتفاقاتی افتاد. میگه همه اینا رو گفت. یه اتفاق هم تو خیمه این طرف افتاد، زینب کبرا نشسته، برادر زادش تو بستر بیماری، حالش خیلی بده، تب شدید دمشتن داشته، لرز داشت حضرت. یه وقت عمه سادات میگه دیدم که علی ابن حسین خودشو بلند کرد داره میلرزه، یه چوبی دم دستش بود، به چوبه تکیه داد. گفتم کجا میخوای بری برادرزاده؟ گفت همه برو کنار، بابامو تنهایی رو بردن، میخوام برم از بابام دفاع کنم. ای داده بیدا. بعد ابی عبدالله حالا اون مصیبت ودا اینه، این چقدر سخته. اومده جلو خیام حرم، دید اینا هیچ کدوم دیگه هدایت بهشون نیستن، فایده ند. اومد لباس رو در آورد، لباس رزم پوشید، زره پوشید، کلاه خود گذاشت. بعضیا میگن سر حضرت کلاه خودی سرش گذاشت، شمشیر سپر همه رو برداشت، سوار اسب آمد جلو خیام حرم. فریاد زد یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام. محارم خودش رو صدا زد، ارحام خودش رو صدا زد، زن و بچه همه ریختند دم خیام حرم. چه خبر شده؟ علیکن من السلام، یعنی من دارم میرم دیگه، هم دیگر رو نمیبینیم دیگه. میگه یه وقت یه دختری ابی عبدالله داره که این بعدر از ادیبان بزرگ شد، حضرت سکینه خاتون بین 8 یا 9 سالش بوده، چه دختر خانومی، خیلی ابی عبدالله دوستش داشت. میگه یه وقتی آمد جلوی خیام، جلوی زنها آمد، همه رو کنار زد، گفت بابا تن به مرگ داده ای؟ حضرت فرمود چگونه چنین نباشد، کسی که دیگه نه کمک کننده ای داره بابا، نه یاوری داره. یه وقت سکینه برای که بابا رو یه کاری کنه که حالا یه جوری نره میدان، گفت بابا جان بیا ما رو به حرم جدمون بازگردان. گفت بابا امکان نداره، امکان نداره. تمام زنها شروع کردن گریه و زاری کردن. حضرت همه رو ساکت کرد، رو به ام کلثوم کرد، گفت خواهر وصیت میکنم خوددار باشی. به ام کلثوم وصیت کرد. بعد دوباره حضرت سکینه میگم خیلی به باباش علاقه داشت، ابی عبدالله خیلی به این دختر علاقه داره، دوباره فریاد کنان به سوی امام اومد، رفت تو بغل ابی عبدالله، حضرت بغلش کرد، خیلی دوستش میداشت، به سینش چسبون، شروع کرد اشکهای سکینه رو پاک کردن. زودی شما یه سوال تو ذهنت میاد، آقا عصر عاشورا کجا بودی؟ بالای گودال قتلگاه کی اشکای این دختر رو پاک کرد؟ بعد بهش فرمود که سکینه جان بدون که بعد از من خیلی گریه باید بکنی، بعد از شهادت من خیلی باید گریه بکنی، من همشو نمیخونم چی گفت، یه جمله ای داره خیلی عجیبه، فرمود به سکینه لا تحرقی قلبی به دمع که حسرتن، گفت دخترم با این گریهات قلب منو خون نکن بابا، آتیش به من نزن بابا. سکینه رم آرام کرد، همه رو فرستاد توی خیام حرم، هر چی نگاه کرد دید از رقیه خبری نیست، شاید خوشحال شد که این بچه نمیبینه که ابی عبدالله داره میره میدان، رفت اسب رو سوار شد، آمد دور زد، اومد بره به سمت میدان، دید یه گوشه ای میدان یه دختری اومد جلوش وایساد. بابا بابا بابا، با همه خداحافظی میکنی با من نمیکنی؟ چهار سالش این دختر، بعضی نشن سه سالش، حالا چی کار کنه؟ بابا رو از بالا اسب بیاره پایین، گو بابا یا به تو علتش. بابا من تشنه به خود آب میخوام. ابی عبدالله از اسب اومد پایین، دو بچه رو بغلش کرد، دختر رو بغل کرد، انگشت و سبابه رو گذاشت دهان دختر، شاید میخواد به معجزه این دختر آتشش تخفیف پیدا بکنه. گفت صبر کن برات آب میارم بابا. دوباره سوار اسب شد که بره به سمت میدان، بره به سمت فرات، یه مقدار شاید آب بیاره. نذاشتن لشکر دشمن، حضرت برگشت، حضرت برگشت دوباره بره به سمت میدان، دوباره این دختر آمد جلوش، آمد جلوی ابی عبدالله، انقدر به ابی عبدالله اصرار کرد، همون حرفای سکینه رو هم زد، گفت بابا جان میخوای چیکار کنی؟ گفت من میخوام برم میدان. گفت بابا جان من میخوام تو رو ببینم، نمیخوام تو رو از دستت بدم بابا، بیا ما رو برگردون به حرم جدمون، تو مدینه راحت بودیم بابا. گفت بابا نمیشه، من باید برم. گفت باید یه قولی به من بدی که پس حتما برگردی. یه فکر کرد ابی عبدالله، گفت باشه بابا بر میگردم. آقا امام معصومی که دروغ نمیگه، برگشت، اما تو خرابه شام برگشت. انقدر به فکر باباش بود در این دوران اسارت، اون شب خواب بابا رو دید که بابا برگشته، زد زیر گریه، با گریه از خواب پرید که بابا برگشته. گو من بابا رو میخوام. همه اینا خواب بلند شدن تو خرابه، انقدر همه گریه کردن، اون نانجیب هم از خواب بلند شد، گو این چه خبره، چی شده؟ شوره شده؟ گفتن نه، یه بچه 4 ساله خواب باباش رو دیده، میگه بابا ما میخوام. ببخشید اگه پدرت
کسی پدر از دست داده هست تو مجلس خانواده شهدا ببخشن اونایی که بابا دست دادن گمم بابا رو میخوام گم برید سر باباشو براش ببری. اینم از این طرف میگو عمه چی شد بابا من تو خرابه بود من خودم دیدمش سر بابا براش آوردن. تا این پارچه رو کنار زد گو بابا به من قول داده بودی بیای ولی اینجوری نه بابا. چرا صورتت خونیه بابا؟ چرا چشات اینجوری شده بابا؟ کی پیشونده شکست؟ برگردیم به کربلا. بردمتون شام، بردمتون سوریه، بردمتون حرم حضرت رقیه، انشالله نصیب همه بشه. رفت میدان یه جنگ نمایانی کرد، دوباره برگشت آمد، این دفعه مستقیم رفت تو خیمه علی ابن الحسین علیه السلام، فرزندشو در آغوش گرفت، شروع کرد ودایه امامت رو دادن. بعد حضرت زینب اونجا هست، فرمود به حضرت زینب که برو یک پیراهنی برای من بیار. شاید بعضیا نوشتن تو بهار نوشته که گفت برو اون پیراهنی که مادرم بهت داده برام بیار. رفت آور، شروع کرد پیراهن و یه قسمتایش رو پاره کردن. زینب کبرا فرمود برادر جان چرا پارش میکنی تم میکنی؟ گفت اینا همه لباسای منو در میارن خواهرم، میخوام وقتی میبینن این پیرن پارست به این طمع ندوزن تو گودال قتل کن. تمام وصایاشو کرد، وقتی که بلند شد خداحافظی کرد بره، دیگه زینب کبرا نتونست تحمل بکنه، با دست محکم کبون تو سیرت تو صورت خودش، شروع که گریه کردن. از خیمه ها ابی عبدالله اومد بیرون، رو به دشمن داره میره، همه رو آرام کرده، علی ابن الحسین هم آرام کرده، اما یه خانومی هنوم مونده آرام کنه. یه وقت چند قدم که با اسب رفت، میگن یه وقتی یه خانومی صدا زد مهلن مهلن مهلن، یعنی آرام باش آرام باش، آرام تر برو یبن زهرا. خدا رحمت کنه آقای کافی رو، خدا بیامرزدش. یه شعری میخون اون موقع بالای منبر، اینو میگفت برادر دعا کن که زینب بمیره. برادر دعا کن که زینب بمیره، نباشد که بعد از تو ماتم بگیره. برادر به قربان رویت بگویم، اجازه بفرما ببوسم گلویم. خانوم هم صدا میزنن یا نه شب عاشورایی؟ حاج محسن آقا یه روزه امشب بخونی برای این جمع اینا، با دست پر برن بیرونا. حسین جان یکی دوبار مهمان شب عاشوراییم هممون، اموات فیض ببرن، گذشته ها فیض ببرن، شهدا فیض ببرن، مریضا تو این بیمارستان ها فیض ببرن. حسین جان، حسین، حسین، از اصل اومد پایین، هر کاری کرد زینب و نتونست آرامش بکنه، مقتل نمیسا بزن نوشتن فعشار الى قلب اخده ها. یعنی با ولایت تکوینی اشارهی به قلب زینب کرد. یه وقت زینب کبرا با اون همه بیقراری صدا زد داداش حالا میخوای بری برو.